با سلام و روز بخیر، ساعت یک پس از چهار به وقت افغانستان است. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من امید مرزبان با شما هستم. در یک ساعت دیگر که با رادیو آزادی هستید، برنامه‌های سرود و سخن و مجله فرهنگی رادیو آزادی را خواهید شنید. و اما در آغاز ساعت سرویس خبری. سرخط چند خبر. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید نتایج نهایی انتخابات شوراهای ولایتی امروز یا فردا اعلام خواهد شد. رئیس جمهور افغانستان عبدالرشید راشد را به حیث سرپرست ستر محکمه تعیین کرده است. و ایالات متحده امریکا از همه اوکراینی ها خواسته است در انتخابات پارلمانی که کشورشان در پیش رو دارند رأی بدهند. تفصیل خبرها. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید نتایج نهایی انتخابات شوراهای ولایتی امروز یا فردا اعلام خواهد شد. عبدالرحمن هوتکی معاون این کمیسیون امروز به رادیو آزادی گفت کار بالای جمع‌بندی نتیجه انتخابات تقریبا نهایی شده است.
کار در مرکز جمع‌بندی نتایج ختم یافته. اگر امروز تا ختم روز نهایت فردا نتایج نهایی اعلام خواهد شد.
در انتخابات شوراهای ولایتی حدود 2700 نفر نامزد بودند که پس از اعلام نتایج ابتدایی 458 نفر آنها در 34 ولایت برنده شدند. در همین حال فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان از اعلان نتایج نهایی انتخابات شوراهای ولایتی استقبال میکند. انتخابات شوراهای ولایتی همزمان با دور اول انتخابات ریاست جمهوری در 16 ماه حمل برگزار شد. رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی احمدزی عبدالرشید راشد را به حیث سرپرست ستر محکمه تعیین کرده است. یک منبع در ارگ ریاست جمهوری افغانستان به رادیو آزادی گفت عبدالرشید راشد از سوی رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی به حیث سرپرست ستر محکمه تعیین شده است. عبدالسلام عظیمی رئیس پیشین ستر محکمه افغانستان از موقفش استعفا کرد و دیروز رئیس جمهور احمدزی استعفای وی را پذیرفت. عبدالرشید راشد قبل از این عضو ستر محکمه افغانستان بود. بزرگان قومی و اعضای شورای علمای ولایت کنر در گردهمایی اعلام کردند که جنگ بر ضد نیروهای امنیتی افغان از نگاه دینی جواز ندارد. مولوی عبدالرحمن رئیس این شورا میگوید سربازان قوای امنیتی افغان مسلمانند و هیچ گروه نباید بر ضد آنها بجنگد. او میگوید حالا یک مسلمان را به چه اساس میکشند و اختطاف میکنند؟ این بهانه ایشان که امریکایی ها به اینجا آمدند هم دیگر جا ندارد. حالا ما و شما باید با این برادران بنشینیم، صحبت کنیم و با کنر صلح بیاوریم. آنچنانه که کنر زمان دروازه جهاد بود، حالا کنر را دروازه صلح بسازیم. در همین گرد همایی حاجی عبدالقیوم یک بزرگ قومی در کنر گفت حالا هیچ سرباز خارجی در این ولایت حضور ندارد و جنگ بر ضد نیروهای امنیتی افغان غیر مجاز است. اخیراً سربازان بین‌المللی عملیاتشان در ولایت کنر را پایان دادند و این ولایت را ترک کردند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. ایالات متحده امریکا از همه اوکراینی ها خواست است در انتخابات پارلمانی که کشورشان در پیش رو دارد رأی بدهند. این درخواست همچنان از اوکراینی های مطرح شده که در مناطق تحت کنترل شورشیان در شرق اوکراین از جمله کریمیا زندگی می کنند. کریمیا منطقه ای است که به طور غیر قانونی با فدراسیون روسیه یکجا شده است. جین ساکی سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده امریکا انتخابات هفته آینده در اوکراین را یک نقطه عطف دیگر برای اوکراین خواند. ساکی گفت ایالات متحده هر گونه مداخله در این انتخابات را به شدت محکوم خواهد کرد. شورشیان طرفدار روسیه نیز قصد دارند در ماه نوامبر در مناطق دونتسک و لوهانسک انتخابات برگزار کنند. اما سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید یگانه انتخابات مشروع در اوکراین انتخابات 26 اکتبر و 7 دسامبر است. جین ساکی گفت واشنگتن میخواهد با پارلمان اوکراین در مبارزه با فساد، آوردن اصلاحات و حل صلح‌آمیز کشمکش‌ها در شرق این کشور همکاری کند. رهبران اتحادیه اروپا امروز در دیدارشان در بروکسل بالای وضعیت اقتصادی دشوار این اتحادیه صحبت میکنند. در جلسه امروز بالای کاهش روزافزون در فعالیت‌های اقتصادی، افزایش بیکاری و اختلافات بر سر مصارف کشورهای عضو اتحادیه اروپا گفتگو می‌شود. رهبران این اتحادیه دیروز در نخستین روز جلسه‌شان در بروکسل موافقت کردند که تا سال 2030 تولید گازهای گلخانه‌ای را حداقل 40% کاهش دهند. رهبران اتحادیه اروپا همچنان تعهد کردند که برای انتقال آسان‌تر انرژی میان کشورهای عضو اتحادیه سهولت‌های بیشتر را فراهم می‌کنند. چین و حدود 20 کشور دیگر رسماً یک بانک بین‌المللی را برای آسیا افتتاح کردند. مقام‌های رسمی این کشورها امروز در پکن توافق‌نامه ایجاد بانک سرمایه‌گذاری زیربنایی آسیا را امضا کردند. پکن امیدوار است که این بانک بتواند در مقابل نهادهای چون بانک جهانی که از پشتیبانی ایالات متحده آمریکا برخوردار هستند رقابت کند. هند، قطر، ازبکستان، قزاقستان و پاکستان شامل کشورهایی‌اند که در این بانک سهم دارند. اما کشورهایی که از سهمگیری در این بانک خودداری کردند کوریای جنوبی و استرالیا، دو همپیمان نزدیک ایالات متحده آمریکا. چین ایجاد این بانک را یک سال پیش پیشنهاد کرده بود. پکن وعده کرده که بخش بزرگی از سرمایه ابتدایی 50 میلیارد دلاری این بانک را فراهم خواهد کرد. این بانک تمویل پروژه های ساختن سرک ها، خط های ریل، دستگاه های تولید برق و مخابرات را انجام می دهد. کارشناسان می گویند عملی شدن این پروژه ها می تواند در پیشرفت منطقه نقش کلیدی داشته باشد. خبرهای بیشتر رو روی صفحه اینترنت رادیو آزادی بخوانید. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org و یا هم روی صفحه فیسبوک ما. آدرس ماست facebook.com/azadiar.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، من فیض الله قرداش هستم با یک برنامه تازه از مجله آزادی. در این برنامه داریم داستانی با عنوان ترس، ضرورت فرهنگ شهرنشینی، گزارش از زیارت امام قتیبه از بغلان و در همسایگی بغلان غصب ساحات باستانی در قندوز را داریم. اما قبل از تقدیم این مطالب توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از فروزان حبیبزاده.
4 شنبه گذشته جلسه مقدماتی بحث روی ایجاد نصاب درسی انستیتوت توریسم بر ریاست پوهنمل نبی فراهی، معین اداری و توریسم وزارت اطلاعات و فرهنگ برگزار شد. با گزارش آژانس خبری باختر، در این نشست ابتدا فراهی نقش توریسم را در معرفی ساحات تاریخی و باستانی افغانستان، جذب سیاحان به کشور، فراهم آوری زمینه کار و اشتغال برای مردم و تقویه اقتصاد کشور مهم خوانده گفت: موضوع توریسم امروز در جهان از اهمیت خاص برخوردار بوده و ما نیز سعی هستیم به خاطر رشد اقتصاد کشور، ایجاد شغل و معرفی مناطق باستانی کشور، جذب سیاحان و گردشگران، خدمات سیاحتی را معیاری سازیم. به همین منظور انستیتوت گرزندوی در کنار سایر اقدامات در این راستا ایجاد گردیده است. باز هم به روز 4 شنبه گذشته نخستین نشست وزرای فرهنگ جنوب آسیا در شهر گوانجوی کوریا با اشتراک هیئت‌های فرهنگی کشورهای جنوب آسیا برگزار گردید. با گزارش آژانس باختر، در ابتدای این نشست معاون وزیر فرهنگ کوریا از اعمار بزرگترین مجتمع فرهنگی آسیا در شهر گوانجو خبر داده گفت که مجتمع در آسیای دومین نشست وزرای فرهنگ جنوب آسیا در ماه سپتامبر سال آینده افتتاح خواهد گردید و از آن در جهت گسترش فعالیت‌های فرهنگی میان کشورهای آسیا به ویژه حوزه جنوب این قاره استفاده خواهد شد. در اخیر اعلامیه مشترک در جهت استفاده از حفاظت از منابع فرهنگی، تفاهم مشترک، گسترش منابع بشری در خصوص میراث فرهنگی، همکاری‌های چند جانبه فیما بین کشورها و برگزاری مداوم کنفرانس‌های وزرای فرهنگ کوریا و جنوب آسیا از سوی نمایندگان اشتراک کننده به امضا رسید. و کتاب امان التواریخ رو گشایی گردید. به گزارش آژانس خبری باختر، این کتاب به همت سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ و با مقدمه وی اقبال چاپ یافته است. در محفلی که به این مناسبت در تالار مرکز بین المللی مطبوعات وزارت اطلاعات فرهنگ برگزار گردیده بود، آقای رهین گفت این تاریخ نوشته یک دانشمند، مورخ و ژورنالیست ایرانی به نام الحاج مرزا عبدالمحمد مؤدب السلطان اصفهانی است که بیشتر از 80 سال قبل در قاهره زندگی میکرد و مدیر مجله بود به نام چهره‌نما، و این مجله در افغانستان، ایران، هندوستان و آسیای مرکزی نیز میرسید.
شماری از مردم برای ادامه حیات گویا بهتر شیوه هایی را برمی گزینند که در بسا موارد این گونه ها نتیجه مطلوب ندارد و مفاد قابل تصور نیز از آن به دست نمی آید. به گونه مثال مالک مال و منال و یا قدرت سیاسی کوشش می کند زیر دستان و یا افراد عادی را با ایجاد ترس و وهم تابع خود کند و دائما با آنها گویا حکومت نماید و آنها را با نیرنگی قرضدار خود سازد، با نمایش دارایی و مال وافر و یا قدرت سیاسی افراد نادار و فقیر را تحت تأثیر خود بیاورد و با منمنی و ابراز تشخص کاذب باعث این شود که مردم با آنها برابری نتوانند و بالاخره مطیع و فرمانبردار وی شوند. اما این شیوه تداوم ندارد و در مدت کم اصالت موضوع برملا می شود و خود فرد به جایی که کنده است سرنگون می گردد. علمای امور اجتماعی به این باورند که برعکس، ایجاد ترس در بین مردم نه تنها از تنفر مردم از ایجادگر آن نمی کاهد، بلکه شماری از آنها را به مبارزه و مقاومت در برابر آنها تحریک می نماید. لذا به کرات ثابت شده هیچ رهبر مستبدی نتوانسته با ایجاد ترس بالای مردم حکومت نماید. نرمش و درک واقعی نیاز مردم و عملی سازی آن میتواند مردم را همکار و پهلو بند رهبران نماید. داستانی داریم در این زمینه با عنوان ترس. فصل زمستان بود، دیودها تو جنگلها از برف زخیم پوشیده و تومی همه حیوانات وحشی را برف سنگین زیر گرفته بود. از جمله حیوانات جنگل، خرسی از فرط گرسنگی برای سیر کردن شکم خود به قریه نزدیک جنگل پایین شده بود. با اوعاو سگان جوانان ده اطلاع یافتند که خرسی در ده نمایان شده. شماری از جوانان با تیاق و چاقو و تفنگ و دیگر سلاح‌های گرم و سرد با هیاهوی زیاد در عقب خرس افتادند و خرس بیچاره از ترس جان خود ناگزیر واپس به طرف جنگل پا به فرار گذاشت. موسفیدان کارکشته قریه از جوانان خواستند که به عقب خرس فراری نروند، اما جوانان خونگرم و تکیه به جلو به عقب خرس در صحرای میان جنگل و قریه روان شدند. بعد از تعقیب زیاد توانستند خرس را در یک چقوری محاصره نمایند. از قضا خرس محاصره شده از ترس جان خود بدون در نظر داشته سلاح‌های سرد و گرم جوانان به سوی آنها حمله نمود و شماری از جوانان را زخمی ساخت و خود با قوت هرچه تمامتر فرار کرد و بالاخره جوانان با غیرت با لباس‌های خون آلود و پاره پاره از تعقیب خرس دست کشیده و به ده خود بازگشتند. در همین حال یکی از موسفیدانی که منتظر انتهای ماجرا بود به جوانان بازگشته از جنگل گفت: ما در اول به شما گفتیم که در عقب خرس نروید که عاقبت خوب ندارد، اما شما گفته های ما را قبول نکردید. جوانان گفتند: شما ندیدید که خرس از ترس ما چگونه فریاد می کرد و بالاخره به جنگل فرار کرد. پیرمرد با تجربه گفت: او فرار نمود که شما نترسید و شما را به خاطری نترساند که خودش در امان بماند. جوانان که خیلی از درد زخم خسته و درمانده شده بودند، به سخنان پیرمرد آنقدرها ملتفت نشدند و به مفهوم آن نرسیدند. اما موسفید مجدداً برای آنها گفت: ببینید، اگر می خواهید از شر کسی یا چیزی در امان باشید، کوشش نکنید که او را بترسانید. دائماً به یاد داشته باشید، با ایجاد ترس امنیت قائم نمی شود و هیچگاه به مقصد خود نمی رسید. روزی یکی از استادان در یک سیمینار گفته بود که در 80% شهرهای افغانستان آثار تاریخی و باستانی موجود است که 10% تحقیق در مورد آنها صورت نپذیرفته، که امروزه این گفته خیلی ها درست می نماید. با دریغ کارهای فرهنگی در 4 دهه اخیر تا حدودی به باد فراموشی سپرده شده است. در این هفته همکارم بشیر احمد غزالی از ولایت بغلان پیرامون زیارت و شخصیت امام قتیبه رضی الله عنه مطلبی دارد که با هم می شنویم.
گویند روزگار بغلان مهد علم و مدنیت، گذرگاه شاهان و کشورگشایان زیادی بوده و مردان بزرگی در اینجا آمده و رفتند. یکی از اینها بزرگمرد از جهان اسلام امام قتیبه بغلانی است که عمر در اینجا تدریس کرده و در همین ولایت درگذشته و مدفون می باشد. آرامگاه این محدث مشهور اسلام بر فراز تپه کوچک در شهر جدید ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان است و زیارتگاه مردمان زیادی از سرتاسر افغانستان. جسد امام قتیبه بغلانی تقریبا 50 سال قبل به اینجا آورده شده، ما قبل از آن در گوشه دیگری از همین بغلان مرکزی دفن بود که بنا به گفته مردم لب دریا بود و معروض به خطرات آب و سیلاب. حاجی عبدالکبیر اسلام دوست از عالمان دینی ولسوالی بغلان مرکزی و یکی از ارادتمندان امام قتیبه رحمت الله علیه میگوید:
امام قتیبه علیه الرحمه اصلا ای از بلخ می باشد. زمانی که به خاطر تدریس و درس در بغلان می آید، این زمانی که وفات میکنه در قسمت های لبای دریا دفن می شود. وقتی که آبخیزی می شود به تکلیف می شود، باز دوست باز بزرگان خوی را می بینه و به طالبای خود نگه ما به تکلیف هستم و این را می گرن، بزرگان جمع می شود، کلشان می برن از لب دریا را در یک تپه را به نام منطقه شفیخیل گادیا می گن، در اونم یه دفنش می کنن. باز یک وقتی که علا عزره زایرشا در بغلان می آید و در سنه 44 دیگه در خوش می آید، بعد از ویر به والی هدایت می ده که این مبارک جسدش انتقال بدین در شهر جدید بره. بعد از اون سنه این مبارک از او تپه شفیخیل که در منطقه گادی های بغلان از اونجا انتقال می دن در تپه موجوده که حال ما شما صحبت میکنیم و حضور داریم که به نام تپه امام قتیبه در شهر جدید بغلان این دفن می شود.
امام قتیبه بغلانی بلخی محدث مشهور جهان اسلام است و محدثین بزرگی چون امام بخاری و امام مسلم در کتابهایشان بخاری و مسلم که بعد از کلام الله معتبرترین کتابی در جهان اسلام می باشند، نزدیک به 1000 حدیث را از وی روایت کردند. مولوی عبدالشکور عالم دیگری از ولسوالی بغلان مرکزی است که می گوید امام قتیبه همنشین، شاگرد و استاد بزرگترین پیشوایان دین بود و به همین سبب از جمله مهمترین امامان علم حدیث شمرده می شوند.
امام قتیبه رحمه الله شیخ الاسلام است. او شاگرد امام مالک رحمه الله است که او امام مذهب است. او استاد امام احمد ابن حنبل است. جای اصلی او بلخ است. یک منطقه است به نام دشتک. او استاد امام بخاری است. امام ترمیزی است.
مولوی نعمت الله راشد خطیب مسجد جامع شهر کونه ولسوالی بغلان مرکزی میگوید احادیث روایت شده از امام قتیبه به صورت کتابی در کتابخانه ها موجود است و اگر به آن مراجعه شود معلوم میگردد که این بزرگ مرد تاریخ چه عظمتی در جهان اسلام داشته است.
حضرت امام قتیبه رحمه الله از ایشان در ذخیره احادیث، در راستا و در جریان جمع احادیث نبوی صلی الله علیه و سلم خیلی ها اثر ما. و حتی بعض علمای کرام احادیثی که امام قتیبه رحمه الله روایت نموده در ضمن یک کتاب مشخص را جمع نموده و انشالله در کتابخانه های اسلامی ما دریافت میشن.
حرف و حدیث های زیادی در مورد شخصیت امام قتیبه وجود دارد که بیان آن از حوصله این برنامه بدور است، اما آنچه که بر لوح مزار این بزرگوار نوشته شده اختصارا این است که ابو رجا قتیبه بن علی بن سعید بن جمیل یکی از محدثین بزرگ قرن سوم هجری به شمار میرفت و در سال 148 هجری قمری در چهارم رجب المرجب در قریه به نام دشتک ولایت بلخ تولد و در سن نوجوانی برای کسب علم حدیث راهی بغداد، شام و حجاز شده است. وی در سن کهولت به بغلان آمد و در ماه شعبان 240 هجری قمری به عمر 92 سالگی در همین جا وفات نمود و در جوار مسجدش در یکی از نقاط ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان دفن گردید. حالا مرقد این محدث مشهور اسلام در 100 متری غرب سرک عمومی در شهر جدید ولسوالی بغلان مرکزی قرار دارد و زیارتگاه خاص و عام می باشد.
اینجا مردم می آمدند در زیارت جنده بالا، مقامات دولتی می آمد، مراسم می شد، اینجا محافل می شد، مردم به زیارت از ولایت ها می آمدند، اینجا به باغا دیگاه بار می شد. ولی در سالهای اخیر یک سلسله مشکلات ها در ساحه از لحاظ امنیتی وجود داشت، اونقدر مردم علاقمند نبودند بس مسائل یکان انفجار و یکان گپا.
از بدخشان، تخار، قندوز مردم می آمد به زیارت امام قتیبه. سابقا خوب پیش از انقلاب بسیار زیاد می آمدند دیگه، مردم تمام مردم از این از قندار و مردم به زیارت امام قتیبه بغلانی میان.
باید گفت در جاجای ولایت بغلان افزون بر این که زیارتگاه های مشهور منصوب به شخصیت های معروف و اولی الله وجود دارند، آثار و آبده های تاریخی زیادی نیز دیده می شوند که نماینگر مدنیت بغلان قدیم هستند و گواه روشن بر باستانی بودن این ولایت در سطح کشور. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
میدانید شمار زیادی از کشورهای جهان از عایدات توریسم و سیاحت خارجیان در ساحات باستانی خود سالانه صدها میلیون دلار به دست می آورند و به همین خاطر در حفظ آبدات تاریخی و ساحات باستانی توجه خاصی دارند. اما در کشور ما افغانستان این ساحات باستانی که زمانی هزاران تورست را به خود جلب می کرد امروزه از سوی زمین خواران غصب شده و به منازل مسکونی تبدیل می شود و اگر جلوه همچو زمین خارگی گرفته نشود، در عدم توجه ادارات زیربط وزارت اطلاعات و فرهنگ تا چند سال دیگر هویت باستانی افغانستان به کوچه ها و پس کوچه های بدون ماسترپلان و خودسر تغییر شکل خواهد داد. از ولایت قندوز گزارشی در زمینه داریم که همکارم اجمل آریان تازه به مجله آزادی فرستاده است.
در ولایت قندوز ساحات عبیدات تاریخی در حال تخریب و غصب قرار دارند. مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت قندوز از تخریب و غصب ساحات باستانی و عبیدات تاریخی در این ولایت ابراز نگرانی کرده و از نهادهای امنیتی در این زمینه خواستار همکاری اند. 19 ساحه تاریخی در قندوز ثبت شده است که شامل بالایسار کوچک و بزرگ، قلعه مناره، تپه چل دختران، مسجد حاجی شهید، مسجد ساقیبایی، زیارت خواجه مشهد، روضه امام صاحب، قلعه مهر نگار امام صاحب، تپه متصل دوره قندوز، تپه جرگزر، گل تپه، زیارت حضرت سلطان بابا، تپه جوبین در ولسوالی علی آباد، تپه مرچ، مگس تپه، کنه قلعه خان آباد، قلعه زال و غیره می باشند. این ساحات و عبیدات تاریخی که هر کدام قدامت تاریخی دارد، حالا مسئولان اطلاعات و فرهنگ می گویند که به دلیل عدم همکاری نهادهای امنیتی و مردم، این ساحات در حال تخریب و غصب قرار دارند. شیرعلی قاسمی، رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت کندز با رادیو آزادی گفت که از این میان 14 حوزه آن در مرکز شهر کندز موقعیت دارد و متواقع در ولسوالی های این ولایت اند.
یگانه چیزی که مورد نگرانی ما هستی است که ساحای تاریخی ما زیر تهدید است، چه تهدید امنیتی چه تهدید غصب و حوادث طبیعی. ساحای تاریخی ما که زیر تهدید است بیشتر ساحای چلوختراب است که تقریبا 90 درصد زمین از کسایی که زورمند باشند توزیع شده.
قاسمی با آن که از این زورمندان نام نمیبرد اما علاوه کرد که بارها این موضوع را با مقامات وزارت و مسئولان ولایتی در میان گذاشتند اما هیچ گونه توجهی صورت نگرفته است.
اما متاسفانه یک ساحه تاریخی ما که به مرکز شهر قندوز است بالای سال که بیشتر مورد غصب قرار میگیره و بیشتر مورد هجوم مردم قرار میگیره. آنچه که به ما برمیگرده ما پیشنهاد میکنیم به ولایت و نیروهای امنیتی ما اطلاع میدیم که فلان ساحه ما تحت غصب است. زمانی که ما ساحه تاریخی خود ایدس بودیم در حقیقت هویت تاریخی خود ایدس داشتیم.
وی از غصب و تخریب بعضی از ساحات تپه بالای سار شهر قندوز نیز خبر داد، افزود که هم اکنون در ساحه 70 متری این تپه غاصبین دوکاکین و منازل خودسر و تانگ تیل ساخته اند و حریم آن به منبع بزرگ از کثافات شهر مبدل شده است. اما سید سرور حسینی سخنگوی قماندانی امنی قندوز میگوید که اداره اطلاعات و فرهنگ تا کنون به صورت قاطعانه در این زمینه از آنان طلب کمک نشده است. حسینی بیان داشت که این مسئله نیاز به یک هماهنگی جدی دارد و ریاست اطلاعات و فرهنگ باید هیئتی را تعیین کند تا هیئت مشترک از ساحات غصب شده و در حال تخریب دیدن نموده و تصمیم نهایی روی آن گرفته شود. اما مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ کندز میگویند که اگر مقامات ولایت و قماندانی امنیت در این زمینه با آنان همکاری نکنند اکثریت ساحات باستانی و ساحات تاریخی را از دست خواهند داد. کندز از جمله ولایت کهن و باستانی بوده در شمال شرق افغانستان موقعیت دارد. این ولایت در ادوار مختلف تاریخ با نام‌های مانند آپاساکا، کهندش و کندز یاد شده است. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
هر ملتی و هر کشوری که امروزه در جغرافیای زمین جاگزین است، فرهنگ و قوانین به خصوص خود را دارد و این رهنمودها از جانب دولت‌ها وضع و از سوی مردم عملی می شود. اما بسا دیده شده در کشورهایی که عواملی چون جنگ ها و ناامنی های ناشی از درگیری های میان قومی و میان تنظیمی و سایر پدیده های غیر ضروری تحمیل شده و مردم با ناگزیری در شیوه عقبگرایی و ایستایی قرار داده شده باشند، مسئله انکشاف و پیشرفت در عرصه های مختلف با تزلزل و رکود مواجه می شود و باشندگان آن مرز بوم با نوعی بی فرهنگی و خودکامگی روی می آورند که نه تنها فرهنگ شهرنشینی بلکه از فرهنگ های دینشینی و کلاسیک خود نیز فاصله می گیرند. از آن جمله است پذیرش فرهنگ شهرنشینی در کشور ما افغانستان که همکارم فرشته ندا بحثی در این زمینه را برای شما ارائه می کند.
فرهنگ در هر نوع از جامعه نشان دهنده شخصیت، هویت، رفتار و کردار را، آداب و مجموعه اخلاقیات و سایر کرکترهای اهالی آن است که به خاطر اجرا و رعایت قوانین و مقررات وضع می شود. فرهنگ شهرنشینی از جمله فرهنگ‌های کهن است و زمانی که جوامع بدوی وارد مراحل نوین شدند، قوانین و هنجارهای جدیدی را شکل دادند که از این میان مهمترین این تغییرات پذیرش نظم بود که در روابط اجتماعی افراد بروز نمود. برای اینکه افراد جامعه به طور منطقی و قانونمند زندگی کنند، به دنبال آن قانون، دولت و گسترش روابط اجتماعی شکل گرفت و به تدریج با گذشت زمان و بر حسب نیاز شهرها قوانین، مناسبات اجتماعی، حقوق اساسی و حقوق شهروندی نیز به وجود آمد و افرادی که از این قوانین سرپیچی می‌کردند، از سوی مراجع قانونی تعقیب و مجازات شدند. فرهنگ شهرنشینی و مدنیت که نوع تکامل یافته زندگی اجتماعی است، با محدودیت‌های اجتماعی زیاد مواجه است. از یک سو مدیران و مسئولان شهری عهده‌دار تعلیم دائم زندگی شهری هستند و از سوی دیگر شهرنشینان مکلفند برای ادامه حیات مطلوب در شهر فرهنگ شهرنشینی را بیاموزند و فرزندان خود را با محدودیت‌های ناشی از این فرهنگ آشنا نمایند. البته بسیاری از الزامات زندگی شهری که جزء از فرهنگ شهرنشینی را تشکیل می‌دهد به صورت قانونی درآمده است، مانند ممنوعیت عبور وسایل نقلیه از چراغ سرخ، ممنوعیت صدمه به وسایل و اموال عمومی، ممنوعیت احداث بناهای مرتفعی که سبب آزار همسایه ها شود. گهگاه شنیده می شود شیشه های موترهای ملی بس شکسته شدند و یا چمن های استادیوم ها تخریب شده، پایه های تلفن و برق خوش گونند، بر روی درختان و دیوار و چوکی پارک ها عبارات به گونه یادگار نوشته شده است. زباله